بسم الله الرحمن الرحیم. به اشاره به مسئله گذشته در حل این مشکل داشته باشیم که مرحوم آخوند در مسئله اعم و اخص بودن و همینطور در مسئله مساوات مطلب رو در اعم و اخصیت به افراد خارجی نبردن، بلکه به نفس موضوع و اهمیتش از وجود خارجی و وجود ذهنی مطلب رو حمل کردن و به این کیفیت شبهه این عدم کفایت قاعده منطقیه در اینجا خب طبعا برطرف میشه، زیرا اشکال مستشکل در این بود که طبق قاعده منطقی نقیض اعم و اخص مطلق، اعم و اخص مطلق است در جانب مخالف، یعنی نقیض اعم اخص و نقیض اخص اعم. بناً علی هذا در مفاهیم عامه مانند شیء، مانند وجود، مانند مفهوم، مانند ممکن و امثال ذلک طبق این قاعده ایراد وارد میشه و نقض وارد میشد و ایرادی که در اونجا بود به این کیفیت بود که ما مفاهیمی به عنوان اعم و اخص در اینجا پیدا نمی کنیم. جوابی که مرحوم آخوند در اینجا دادند این بود که موضوع در قضیه ما اعم است از وجود ذهنی و وجود خارجی و حکمی که روی سوادت می رود اعم است از وجود ذهنی یا وجود خارجی. پس بنابراین اون مسئله اعم و اخص مطلق بودن باز به حال خودش قضیه باقی میمانه. این به اصطلاح مفاد مطالب گذشته تا اون مسئله ای که به اصطلاح مونده بود و به ذالک تنحسم و مادت و شبهه، با این جواب ما ماده شبهه از بین میره. فقط به قاطل که الاحکام حقیقیتن این احکام به عنوان قضایای حقیقیه صادق است و لازم وجود و موضوعاتها و حسب الفرض و تقدیر، لازم از این مطلبی که عرض شد گفته شد این است که موضوعات این قضایای حقیقیه به حسب فرض و تقدیر باید باشند، نه به حسب عین و مصداق خارجی. و مطابق الحکم مصداق العقد فیها انما هو کون و عنوان الموضوع به حیث لو تحقق فی شیء او صدق علیه تحقق فی او صدق علیه محمود. مطابق حکم مصداق عقد در قضایای حقیقیه به این کیفیت است که عنوان موضوع به نحوی است که اگر در ذهن محقق شود مانند حقایق کلیه، نوع، فصل، جنس، ماهیات، ماهیاتی که حکم بر نفس اون ماهیات می رود به حدود و سغوره، نه به عنوان مصداق خارجی مانند الانسان و ناطقون، یا اینکه صدق کند بر او در قضایای خارجیه به یه نحوی هست که تحقق فی او صدق علیه المحمود، تحقق پیدا می کند در اون شیء یا صرف پیدا می کند بر اون مصداق خارجی محمود. موضوع ما باید اینطور باشه: و انما یلزم الوجود الخارجی یعنی ذهنی لو حکم فی تلک القضایا به ثبوت محمود للموضوع فی العین او فی العقل علی البد. باید اثبات موضوع بشود در قضایای ما چه در خارج چه در ذهن اگر در این قضایا به ثبوت محمول برای موضوع بنابر قضیه بطیه حکم شود، یا محمود ثابت بشه برای موضوع در اعیان خارجیه، مانند فرض بکنیم که العلماء و کذا یا زیدون کذا که حکم رفته روی او، یا الانسان به معنه فی الخارج لهو هازل مسئله هازل حکم، یا شریک الباری به این نحوه که موضوع رفته روی عین خارج، یا واجب الوجود به هازل حیثیه، یا اینکه در عقل، یعنی عقل یک موضوعی را در ذهن خودش به عنوان قضیه بطیه تصویر می کند، مانند ماهیات کلیه. ماهیات کلیه که عقل تصویر می کند اینا موضوع برای محمول ها هستند، منتها این قضیه بطیه از الانسان و فرض بکنید که متحیزون به ضرورت، این الانسان و متحیزون یعنی ماهیت انسان من حیث و هیهیه، این اقتضای تحیز می کند. خب این فرض بکنید که در صورتی قضیه وقتیه است، ولی اگر مسئله به عنوان قضیه وقتیه نبود، یعنی قضیه که درش حکم به ثبوت محمود بشود برای موضوع نبود، بلکه صرف یک حمل محمول است بر موضوع، سبانکان فالخارج آفزه سلام علیکم اولا یکون فالخارج والآفزه، یعنی اصلا بحث خارج و ذهن ندارد. ماننده فرض بکنید که احکامی که همیشه در امور عدمیه یا قضایایی که در اون قضایا وجود خارجی برای اون موضوع یا وجود ذهنی فرض نمی‌شود، سوا اون کانه فل خارج اولا یکونه فل خارج، در همه اینها که بهش میگن موضوع فرضی، مثل اینکه فرض کنید که اللاشیء له هذه الحكم، اللاشیء ليس موجودا في الخارج، اللاشیء مفهوم به هذه الحیثیه، اللا موجود مفهوم به هذا، این اللا موجود و لاشیء و این قضایا ما به اصطلاح مفاهیم کلیه که ما الان اینها را مبتدا قرار میدهیم و بعد براش خبر میاریم، آیا منظور ما وجود ذهنی اونها تا وجود خارجی؟ هیچ کدام، چون در ذهن که وجود ذهنی موضوع برای او ما تصور نکردیم، لاشه که اصلا مفهومی ندارد، چیز ندارد، مصداق ذهنی هم حتی نداره تا اینکه ما برای اون مصداق یک محمول بخوام بیاریم، نفس همون مفهوم لاشیئیت این موضوع برای ماست، همون مفهوم لا موجود این موضوع برای ماست، این به عنوان خود یک مفهوم، نفس همون عدم المعدوم المطلق لا یخبران، این مفهوم معدوم مطلق موضوع برای ماست، در حالی که این المعدوم المطلق به عنوان این که در ذهن الان قرار گرفته است روش حکم نمی شود، به این عنوان روش حکم نمی شه، و همینطور عین خارجی هم ندارد تا به عنوان عین خارجی و مصداق خارجی ما حکم کنیم، بلکه ذهن خود را بری می کند از وجود ذهنی خودش و از وجود خارجی و بعد برای این محمول میاره، اللاشیء لیس به موجود فی الخارج ولا فی العین، اللا مفهوم لا یترتب علیه الحکم، المعدوم المطلق لا یخبر عن، این مفاهیم کلیه اصلا ذهن توجه نمی کند که من الان این را موضوع برای قضیه قرار دادم، بلکه قبل از این که این را بخواد به این مسئله توجه کند اون حکم آورده، میگه المعدوم المطلق لا یخبر عن، آیا معدوم مطلقی که من تصور کردم لا یخبر عن؟ یعنی تصوری که نمی کند، نفس مفهوم معدوم مطلق میگه لا یخبر عن، نفس همین مفهوم، سوا اون وجد فی الخارج هذا المفهوم او لا یوجد فی الخارج، سوا اون وجد فی الذهن او لا یوجد فی الذهن، اصلا غافل از این است که ظرف وعاء، این وعاء برای این حمل، این وعاء چه وعایی است، آیا وعاء خارجه یا وعاء ذهن، نسبت به همه اینها اصلا ذهن فارغه، دخالت نمی کنه، فقط میخواد این مفهوم را به مخاطب القا کند، المعدوم المطلق. این مفهوم معدوم مطلق البته هر چیزی که حکم بشود بر او در ذهن، بالاخره باید یک وجودی در ذهن پیدا بکنند، بوده مطلب دیگری است. اما ذهن در وقتی که داره این حکم را میکند، آیا داره حکم میکنه به ما انه موجودان فی ذهن؟ لا، یا نه از این مسئله اصلا غافل است. درست شد؟ اینجاست که ما میگوییم که اعم و اخص مطلق، نقیضش اعم و اخص مطلق به این اعتباره، یعنی به اعتبار وجود خارجی و به اعتبار وجود ذهنی در این مفاهیم چی؟ مفاهیم کلیه. ولی والعمومیت و بین المفهومین، عمومیت بین دو مفهوم، لیس معناها و مقتضاها، معنا و مقتضاش این نیست، الا به این کیفیت، یعنی به این کیفیت است، الا کون و احده ما به حیث لو وجد فی مادتن وجد الاخر و فیها کلیم دون الاکس. اگر در یه ماده پیدا بشود یکی از این دو مفهوم، باید دیگری هم در این پیدا بشود دون الاکس. ولی در خصوص اینطور نیست، ممکنه در عام اینطور نیست، ممکنه در عام بعد در یک ماده تحقق پیدا کند ولی خاص در اونجا تحقق پیدا نکند. حیوان و انسان عمومیتشون به این معناست که در هر ماده‌ای که انسان در اون ماده تحقق پیدا میکند، حیوان هم در اونجا حضور دارد، ولی لا عکس. حالا اون ظرف حضورش یا خارج است یا وعاه چیه؟ وعاه ذهنه، تفاوت نمی کنه. مساوات بین دو مفهوم این است که کونه ما کذالک من جانب این کلیه هست، اینجا چه در خارج باشه چه در ذهن باشه. مادت و متحیز، این الان مساوات بین دو مفهومه. در هر جا که ماده صدق می کند، تحیز هم در اونجا صدق می کند. در هر جا تحیز صدق می کند، در اونجا ماده هم صدق می کند. سوا امکان این که این صدق ماده بر یه امر خارجی باشد یا اینکه صدق ماده بر یک امر در وعاء ذهن باشد. در هر ماهیتی که شما اون ماهیت را به عنوان ماده بودن در ذهن آوردی، طبعاً تحیز هم خواهی نخواهی باید برو هم کنی. یه بقر شما در ذهن میاری، بازا متحیزون. غنم در ذهنتون میاری، متحیزون. انسان در ذهن میاری، متحیزون. درست شد؟ اما یه مثلث در ذهن بیاری، لیسا یا متحیزون. چرا؟ چون مثلث مفهومی نیستش که تحیز برداره، بلکه یه شکل هندسی است. اون چرا که مثلث بر اون منطبق است، اون ماده است. حالا این مثلث یه وقت قرطاسه، یه وقت فرض کنید که آجره، یه وقت این حجره، ولی خود این ماهیت مثلث و مربع، ماهیتون هندسیه و چیزی که هندسی باشد که این متحیز نیست، این عرض است. معروضش وقتی میشه، میشه متحیز. درست شد؟ پس مساوات به این معناست که هر مفهومی را که ما تصور بکنیم باید محمول هم بر همان مفهوم صدق کند، و در هر جا که محمول صدق میکند، موضوع هم بر همون صدق میکند، چه وعاء ظرف تحقق او خارج باشد یا ظرف تحققش تحقق در ذهن باشد. از این نقطه نظر تفاوتی نسبت به مطلب نمی کنه. ولا شد ولیس فی ذلک لزوم الاجتماع فی مادت ما به حسب الواقع بالفعل. هیچ در این مسئله یه قاعده منطقی اعم و اخصیت یا مساوات لزوم اجتماع در یه ماده بالفعل در واقع نخوابیده، که حتما باید اعم و اخص ما از نظر مصداق خارجی باید در یک ماده باید تصادق پیدا کنند. نه، مفهوم عام یه مفهومی است که اقتضای شمول خاص را میکند. حالا اون خاص چه در خارج باشه یا نباشه، خاص اقتضا میکند در هر جا باشه، عام هم در همون جا حضور داشته باشه. لا بلعکس، مساوات هم همین. اینی که در یه ماده به حسب واقع وجود داشته باشه حتما یا به وجود ذهنی یا به وجود خارجی عمومیتی همچین اقتضایی رو نداره. عمومیت اعم از این حرف هست، اعم از خارج است یا در ذهن است. ولا شبهت علی رجل منطقی، این که امر در این تبایی شامله مانند مفهوم، مانند موجود، مانند معدوم، مانند شی و امثال ذالک که قبلا در یکی دو صفحه قبل این مفاهیم کلیه رو ما دیدیم، اینها به لحاظه شاکله، به این شاکله است، به این کیفیته. هیچ اقتضای وجود خارجی و عینی در این مفاهیم نیست. کیفه اول کلی و لذی یجری علی حاضر احکام، اون کلی که این احکام برش جاری می شود، این عمومیت و خصوصیت و مساوات و اینها برش جاری می شود، لیس مفهوم و مما یحتاج الى وجود فرد له فی العین او فی النفس، مفهومش از احتیاج به وجود فرد در عین خارجی یا در نفس ندارد. مفهومش مفهومه، حالا اون مفهومش یا در نفس تحقق پیدا می کند یا در خارج. غیر از این که ما بگیم خود مفهوم احتیاجی به وجود مصداق خارجی دارد، مفهوم احتیاج نداره. وقتی که شما میگید شیء، این شیء اعم است از شیء خارجی یا اشیایی که در نفس سرکار محقق شدن. شما بگیریم بشینید یه دو دقیقه حرف نزنید، ببینید اوه چه اشیایی در ذهن همینطوری میاد میره، از آسمان و زمین و شرق و غرب و بالا و پایین و همه چی دیگه، همه چی دیگه بسته به این که هر شخصی در چه مقوله‌ای سیر میکند، اینا همینطور بله اینها به اصطلاح میان و میرن. به چند نفر آمده بودن پیش مرحوم آقا، خیلی اصرار داشتن برای اینکه ایشون رو ببینن، نه موقع در رستوران تهران ببینن، حتما بیان مثلا ایشون زیارت کنن و ببینن چیکار بکنن. بعد یک از این خلاصه یکی آمده بود پیش ایشون نشسته بود و پیشه ایشون نشسته بود ولی در بله در کیفیت بله برنامه های شبش با مخدرات و مکرمات داشته فکر میده. یکی از این رفقا که خب بالاخره بعدش نمی اومد که یکی سر اونم بلندش میکنه، صدا میکنه بیا اینجا، بیا اونجا میشینه، میگه میدونی چرا صدا کردن؟ واسه اینکه اینجا بیشتر به کارت برسی که شب بتونی بهتر تحقیقی. یه دفعه اصلا همه چیش برد همه چیش برد بابا تو اومدی پیش آقا داری برای شبه داری برنامه خوشی بیا اینجا گوشه بشین، گوشه اتاق قشن برنامه ریزو کن، بذار یکی دیگه بره پیش آقا که دیگه برنامه ریزی نکنه. من وقتی پیش آقا نشون خلاص اینطوریه دیگه. اینا اشیاء ذهنی بعد این شیء التفاق میفرمایید جناب عالی، این اشیا و این مفاهیم کلی اینا چیزایی هستن که مفهومشون نیاز به وجود خارجی نداره، نه چه وجود ذهنی باشه. اشیا ذهنی ما داریم الا ماشاءالله، اشیا خارجی هم داریم، چه حالا بر خارج صرف کنند یا بر ذهن صرف کنند، حالا کلا تفاوتی از این نقطه نظر نداره، نیاز نداره. خب و کذا حاله مع عروض تلفل نسب و احکام ها، همینطور حال این با این امر کلی با این عروض نسب ها، ضرورت، امتناع، امکان و احکامش به قیاس و کلی دیگر، که به قیاس و کلی دیگر آیا امکان دارد، دوام دارد، ضرورت دارد، امتناع دارد، امکان عام خاص، تمام اینها توقف ندارند بر وجود موضوعاتشون، احکام موضوعات ها الاحکام فیشه امن الاویت و نواتن، در هیچ کدام از لحاها و مواتن اینها احتیاجی به موضوعات ندارن، بلکه خود کلی من حیث و هو این یک مفهومش یک نوع نسبتی با مفهوم کلی دیگر دارد. حالا اون فردش در خارج پیدا بشه باز نسبت فرق نمی کنه. در ذهن تصور بکنید باز نسبتش چیه؟ فرق نمی کنه. تصور ذهنی و تصور خارجی او رو از ضرورت به امکنا بر نمی گردانم. ضرورت به نسبت یکی، فرض کنید که نطق به نسبت به انسان ضرورت دارد. حالا این ضرورتش چه؟ این نطق انسان در خارج باشه، نطق برای ضرورت داره. چه انسان در ذهن باشه، نطق برای ضرورت داره. این نیست که همین که انسان تو ذهن میاد اون ضرورت خارجی تبدیل به امکان بشه. نه، اون انسان در ذهن ناطقون، انسان در خارج هم ناطقون، هر دو ناطقون. اگر نطق برای انسان در خارج ضرورت دارد، همین نطق برای انسان در ذهن هم ضرورت دارد. اگر یک شیئی به نسبت به یک شیئی دیگه عامه، در خارج عامه، در ذهن هم عامه. اگر یک شیئی با یک مفهوم دیگر در مساوات است، مثل متحیز و مثل ماده، چه در خارج باشد مساوات بین این دو مفهوم است، چه در ذهن باشد بین این دو مفهوم چیست؟ مساوات وجود دارد. پس این نسب و احکام که برای این مفاهیم هست، این اقتضای وجود خارجی یا وجود ذهنی را ندارد، بلکه این نسب و احکام به نفس مفاهیم این حقایق کلیه و قضایای کلیه برمیگردد بدون احتیاج به امر خارج. این اشکال اولی که در اینجا مطرح شد. اشکال دومی که مطرح کردند و نقض قواعد منطقیه را خواستن ثابت کنند، این است که آمدند راجع به مسئله امکان خاص و امکان عام یک قضایایی را برای ما بیان کردند که چنانچه این قضیه عمومیت و خصوصیت اگر بخواهد نسبت به این مسئله انجام بشه، طبعاً موجب یک امور محال و ممتنع خواهد شد. ببینید، در امکان عام بحث راجع به عدم ضرورت از جانب مخالف در منطق خوندیم دیگه. کل شعر فرض کنید که الانسانو، فرض کنید که متحیزون بالامکان، یا اینکه زیدون قائمون بالامکان، یا زیدون معدومون بالامکان، چه در ناحیه ثبوتی و چه در ناحیه سلبی. امکان عام این است که از جان ضرورت جانب مخالف را برمی‌دارند، یعنی طرف مخالف قضیه ما ضرورت ندارد. حالا طرف موافقی که خود عبدالوضع است، خود قضیه هست، یا ضرورت دارد یا ندارد. فرض کنید که در اونجایی که ضرورت نداشته باشه، پس طبعا مسئله برمی‌گردد به سلب ضرورت از طرفین. وقتی که سلب ضرورت از طرفین شد، این میشه امکان خاص. بگیم زیدون قائمون بالامکان الان، یعنی عدم قیام برای زید ضرورت ندارد. و اینه در قضایای مختلف ما استعمال میکنیم. یه وقتی مثلا صحبت در این است که در قضیه جنبه خود قضیه مورد نظره. یه وقتی ما میخوام بگیم جنبه نفی حالا برای ضرورت نداره، یعنی در عبارات و در محاوره تفاوت میکنه. یعنی میخوام بگم چیز دوری نیست. وقتی که شما به یکی قول میدید، میدید که ممکنه بیام منزل شما، ممکن هست بیام، این در اینجا دو چیز رو ممکنه مد نظر قرار بده. یکی این که طرفین مسئله برای شما مساوی است، 50-50، 50% احتمال آمدن است، 50% احتمال نیامدنه. این میشه وقت امکان خاص. یه وقتی نه، حتما ضرورت داره شما بیاید، ضرورت داره بیاید. بعدی که از یکی سوال میکنی که آقا شما منزل فلانی میری، بعد میخوای رد گم کنی، بگید که ممکنه برم. این که میگید ممکنه، نمیخوای اونم برداره بیاد کلوها رو بخوره، یا مثلا فرض کنید که بیاد سر شاخ بشه، نمیدونم، یا حالا که اونجا میری ما هم با خودت ببر، حتما میری، یا ممکنه مثلا بره. حالا این دروغ گفته واقعا؟ این که حتما باید بره، آیا دروغ گفته که من ممکنه؟ دروغ نگفته. مردم چه خیال میکنه؟ این میخواد بگه نرفتن ضرورت نداره، اما نسبت به رفتن ساکته. اگر او زرنگ باشه میگه خب منظور شما از امکان در اینجا چه امکانه؟ آیا امکان عامه که با ضرورت مجیع منافات ندارد یا منظورتون امکان خاصه؟ وقت اینجا ما چه میگیره؟ خلاصه اگر منمن کردی میگه ها داری سر ما رو کلا میگذاری و میخوای بری میخوای ما نیاییم، میگی که فرض بکن که ممکنه برم. پس یا اینکه فرض کنی که میگیم که الله واجب الوجود و امکان العام، واجب الوجود بودن را ما به امکان عام برای خدا ثابت میکنیم، این معناش این است که جانب مخالف ضرورت ندارد، یعنی عدم وجود برای الله ضرورت ندارد. اما وجود چطور؟ نه وجود ممکنه ضرورت داشته باشه. یا شریک الباری ممتن اون به امکان، یعنی وجود برای شریک الباری، این میزنه به جانب مخالف نه اون عقد البعض، میزنه وجود برای شریک الباری ضرورت ندارد وجود، اما این چیز این خود به اصطلاح عدم، اون برای چی میشه؟ نه ضرورت پیدا میکنه، به در دوها که به امتناع ما میاریم. خب این قاعده به اصطلاح منطقی ماست. پس بنابراین در هر امکان عامی، هر امکان عامی تقسیم میشود به دو قسم، یک قسم مانعت الجمع و یک قسم مانعت الخلو. در مانعت الجمع اون قضیه ایست که در او یا ثبوت ضرورت دارد برای موضوع یا عدم ضرورت دارد برای موضوع. جمع بین دو ضرورتین مستحیل است که هم ضرورت وجود و هم ضرورت عدم هر دو در یک جا جمع بشن، این میشه مانعت الجمع. در مانعت الخلو این است که نه وجود ضرورت دارد برای این نه عدم، پس بنابراین خلوش از هر دو ضرورت شاید، ولی جمعش هم میشه هر دو عدم ضرورت در یک جا جمع بشن. مثل فرض کنید که زیدون قائمون به امکان خاص، من منزل شما میام به امکان خاص، اینی که به امکان خاص میام یعنی نه آمدن ضرورت دارد و نه نیامدن. شما ببینید هر دو عدم ضرورت هر دو در یک جا جمع شده، مانعت الخلاف نیست که نه ضرورت نه عدم ضرورت در اینجا باشه از جانب مخالف و نه عدم ضرورت از جانب مخالف. خلاف به اینها چیست؟ نمیشود، ولی جمع شاید، مانند قضایای امکانیه خارجیه که مردم معمولا استعمال میکنن، نه مثل طلبه که بخواد بپیچونه بگه که من بعد اونجا میرم، خودشم داره میره میگه اونجا به امکان ممکنه برم، احتمالا میرم بسطح اونجا به امکان العام، ما فلان جا میریم به امکان العام، فلان چیز رو میگیریم به امکان العام، فلان کار رو میکنیم. خب این نه، اما مردم وقتی که میگن ممکنه محتمله، اینا که بیچاره اینا رو نخوندن، اونا منظورشون همون از این امکان خاصه، یعنی در آمدن و نیامدن هر دو یکسانه، یعنی تفاوتی نمی کنه. پس بنابراین امکان عام دو شر دارد، از این ناحیه اهم از امکان خاصه، ممکنه یه شیئی امکان عام باشه، ممکنه بل امکان عام ولی امکان خاص نباشه. واجب الوجود ممکنان بل امکان عام ولا یکون ممکن بل امکان خاص، شریک الباری ممکنان بل امکان عام ولا یکون ممکنان بل امکان خاص، و الانسانو ظاهکن بل امکان خاص و بل امکان العام، یعنی هم به اصطلاح به امکان خاص ممکنه، البته ذهن خارجی منظور اینه، یا الانسانو متکلمون بل امکان خاص، منظور تکلم نه تکلم ذاتیست و استعدادیست، اون ضرورت داره برای انسان، بلکه تکلم خارجیست. درست شد؟ خب این در اینجا این صورت قضیه ما در اینجا مشخص میشه. حالا مستشکل که بعضی از متکلمین هستن آمدن دو قضیه را برای ما مثال میزنن که این دو قضیه را اگر ما بخوایم بر طبق قواعد منطقی که در هر قضیه وقتی که امکان عام باشه و امکان خاص باشه، مثل این که فرض کنیم میگیم که کل ما لیس به ممکن بل امکان خاص و ممکنان بل امکان العام، در یه همچین قضیه عکس نقیض این قضیه هم طبعا نقیض این قضیه باید چه بشه؟ باید برعکس بشه. یعنی وقتی که امکان عام را ما نقیض کردیم، دایره او اخص بشود و از یق بشود از دایره امکان خاص. ما می توانیم بگیم کل ممکنن بل امکان خاص فهو ممکنن بل امکان عام. از چرا؟ چون دایره امکان خاص زیغتر از دایره. بسی که بگیم کل انسانن حیوان. اما اگر شما آمدید حالا این رو تبدیل به نقیض کردید، اگر تبدیل به نقیض کردید میتونید بگید که کل ما لیس به ممکنن بل امکان خاص فهو لیس ممکنن بل امکان عام. اینو میتونید بگید نه. چرا؟ چون واجب الوجود و شریک الباری اینها امکان خاص نیستن، ولی امکان عام که هستن. پس بنابراین باید در نقیض ما برگرده مسئله به این کل ما لیس به ممکنن بل امکان العام فهو لیس به ممکنن بل امکان الخاص. هر چیزی که امکان عام بر نمی دارد او امکان خاص را هم بر نمی دارد. کل ما لیس به حیوانه فهو لیس به انسانه. اینه دیگه. اگر بگیم کل انسان حیوانان دیگه وقت نقیض نمیشه کل مالی سر انسان فرای سر حیوانه. چرا؟ چون بقر و غنم در اینجا در تحت حیوان باقی میمونن. در اینجا باید جای این دو موضوع و محمول را در این قضیه تغییر بدهیم. کل ما لیس به حیوانه فهو لیس به انسان. ببینید دایره نقیض در حیوان که اعم بود شد اخص، دایره نقیض در انسان که اخص بود شد اعم. لا انسان اعم است از چی؟ از حجر و شجر و مدر و حیوان ها. لا حیوان دایره زیغ شد، چون لا حیوان هم حیوانات رو خارج کرد و هم انسان رو خارج کرد. پس محدودهی که در تحت لا حیوان هست این محدوده میشه چی؟ میشه زیغتر. بر این اساس یه ایراد در اینجا وارد میشه، بلکه دو ایراد در اینجا وارد میشه. انشالله اون دیگه برای این فردا.